دور موشی گلی چه زمه خری با یک ششتانت سومی ست قزمه خری اگر که به پول باشی نخری چیزی نغزر فقط چاق میخوایی نمیبینی که مغزر اگر که پول دور باشی موشینت خوریجی های گایی سلامت میتا بگذر اتا تینجی های اگر که به پول باشی تو فقط پیودهی رنگی سگی بسوهی در کوچه افتادهی اگر که پول دور باشی شیروتا چاب میکنی شیروت خوبان یا گنده ده تا کتاب میکنی اگر که به پول باشی شیروت چاب نمیشون ست شوانومه نویسی یک کتاب نمیشون اگر که پول دور باشی ای قانون نمیترسی چی گناهی که کنی با ترمه نمیرسی اگر که به پول باشی در سرت ست عجل های همه میدونه قانون برای کمبغل های اگر که پولدار باشی بختت اومد میکنه در سطل چنگک پرتو بین کلیوار میکنه اگر که به پول باشی بخت ایت رو میتوا با دریو چنگک پرتو موهی او را نیوا اگر که پولدار باشی دوستی نونید بسیار های دوستوی جونید کم های زبونید صد هزار های اگر که به پول باشی دشمن با تو سی تیزه یور رفیق دوشتی همش ایتر گریزه اگر که پولدار باشی سویتوت نمیمبرن زنت قدی کودکوت نون قاب نمیخرن اگر که به پول باشی کبچه گندم نداره سویتوت هم میکشن پیچکر پیزم نداره اگر که پولدار باشی ایدزدو در حراسی دو این قدی تلی خود یا همراه برباسی اگر که به پول باشی ایدزدو طرف هم نیست اگر که بقپند در کسر یا دیرم نیست.
دوستان عزیز شنونده ممنون از همراهیتان توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادتمند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکراری جاذبه های ایران زمین را می شنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوار هستم که انشالله در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتون باشه. یاران همراه، امروز مصادف بود با سال روز شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم خدمت همه شما عزیزان، انشالله که همه بانوان عزیز، همراهان گرانقدر، شنونده های نازنین ما، همه ما در هر کجای جهان اسلام که زندگی می کنیم بتوانیم از رهروان واقعی خاندان اهل بیت علیه السلام باشیم. دعوت می کنم در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با سفر به شهر قم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. خوشحال هستیم که قصد دارید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، یاران همراه برنامه جاذبه های ایران زمین، یکی از زیباترین جاهای دیدنی قم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. به گفته برخی اسناد تاریخی، حرم مطهر در اواسط سده پنجم توسط یک از رجال سلجوقیان بنا شد، اما مشخص است که اولین بار در دوران آل مظفر به دستور امیر مظفر احمد ابن اسماعیل کاشیکاری های به مرقد اضافه شد. مرقد حضرت معصومه در دوران صفویه بسیار مورد توجه شاهان صفوی بود. مرقد برخی از شاهان صفوی نیز در کنار آرامگاه حضرت معصومه قرار دارد. در دوران قاجار و به ویژه دوران فتحعلی شاه تزئینات بسیاری به حرم اضافه شد. طلاکاری های با شکوه حرم مطهر به دستور فتحعلی شاه به بنا اضافه شد. در دوران پهلوی تغییرات دیگری در حرم مطهر انجام شد، از جمله تغییر شکل مرقد به کاشی و سنگ بود. در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین، دوستان خوبم دعوت میکنم با گزارش ارسالی همکارم همراه شوید که در ارتباط با حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تهیه و تنظیم کردن. بشنوید این گزارش را.
از میان نگین های زرد و سبز و سرخ عقیق، از میان بازار و هیاهوی فروشندگان و زائران که بگذری، هم همه شهر گویی ناگهان محو و نیست می شود. سکوتی بر روح و جانت حاکم می شود، عطری مشامت را می نوازد. لحظه ای پلک از دیدن ناسود که بربندی، چشم بصیرتت بر لاهوت گشوده می شود و در آنجاست که ساکتی، آرامی، عاشقی و آواز پر جبرئیل است که به گوش جانت می‌شنود. شب معراج. محمد لحظه پار وادی عشق به زمین می نگرد، به این کویر، به مدفن فرزندی از فرزندانش در این برهوت لمیزره، مدفن فاطمه، فاطمه از فرزندان فاطمه. و چه نام عجیبی است این فاطمه، بریده و دور شده از هر زشتی و پلشتی. این خاک مقدس اهریمن را تاب نمی آرد که اینجا باید مدفن فاطمه باشد. باید این کویر از کجی و ناراستی پاک شود. گفتند از همین روست که قوم را قوم خواندند. مکانی که محمد اهریمن را فرمود از آنجا برخیزد تا فاطمه بیاید، فاطمه ای از فرزندان فاطمه. چشم می گشایی، جانی تازه یافته ای، به گنبد با شکوه حضرتش می نگری، نگینی به ماننده عقیق زرد یمانی در سینه سپهر که چون روز می درخشد و قم همچون رکاب انگشتری سلیمان در میانش گرفته. اینک این تویی و حرم فاطمه معصومه، مهر عالم تابی که در اول ذی‌القعده سال 173 بر هستی تابید و دهم ربیع الثانی 201 هجری غروب کرد. اینجا مغرب و مدفن یکی از 18 دختر موسی بن جعفر علیه السلام است. رواقهای حرم بگذار که چون رواق سدرت المنتهاست، رواق بالا سر، رواق پیش رو، رواق دارالحفاظ و رواق آینه. از مشرق و مطلع خورشید این حرم از رواق آینه وارد شد، مقابل خیشتن خیش بایست، سیمای متکثر خیش را در تک آینه های رواق بنگر و خود شکن، نه آینه که در این درگه قامت شکستگان و دل شکستگان را می‌خواهند، نه سرفرازان سرخوش سرمست از جام دنی دنیای دون را. که ذات لایزالش فرمود من نزد قلوب منکسرم. در کمربند ایوان کتیبه مرمرین است که با قد سلس ایوان را به آیه نور مزین کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض، مثل نوری کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يزيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. می گفت بیستون را عشق کند و شهرتش فرخاد برد و راست چنی است که دستان عشق این ایوان را بنا نهادند و استاد حسن معمار قمی شهرت این شاهکار معماری را به نام خیش رقم زد. جانی دل شکسته تنهایی اندوه چون کمان خمیدت کرده و رنج چون ساق نی تراشیدت دردمندی بسم الله وارد شد. همت حجت الاسلام حاج آقا محمد طباطبایی فرزند آیت الله حاج آقا حسین قمی مشرف به بارگاه مطهر حضرت معصومه مسجدی با عظمت و گنبد مرتفع بنا گردیده که به مسجد طباطبایی شهره است. این مسجد به جای صحن زنانه قدیم در جنوب روضه مطهره احداث شده و ساختمان آن از سال 1360 تا 1370 هجری قمری به درازا کشیده است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود. دوستان صمیمی از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه گوهر در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمتتون هستم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. خبر رسید کونیکو یاماورا، تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، چشم از جهان فرو بست.
این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایه نظام اسلامی این همه زن فرزانه و تحصیل کرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعه ما وجود دارند. خیلی نعمت بزرگی است و مایه افتخاره.
آرام بود و متین. با او در زمان بازگشت به خانه در سرویس سازمان آشنا شدم. از دور که نگاه می کردی، با چادر و حجاب کاملش، ما مثل دیگر همکاران یک ایرانی محجبه به نظر می رسید. اما نزدیکتر که می شدی، متوجه می شدی که او نه یک ایرانی بود، زنی از شرق دور است. مؤدب بود و کم حرف، همیشه کنار سرویس های سازمان می استاد تا ابتدا دیگران سوار شوند. آن روز که برگه های ترجمه را در دستش دیدم، فهمیدم از مترجمین برنامه های رادیویی است و من به عنوان نویسنده این مطالب با او هم سخن شدم و از کیفیت برنامه ها پرسیدم. او خود نویسنده بود و سنش از 50 می گذشت. می گفت که در سالهای ابتدایی راه اندازی رادیو ژاپنی و پایه‌گذاری این رسانه فعالیت داشته و پس از آن به عنوان کارشناس با این رادیو همراه شده است. اما روحیه انقلابیش باور کردنی نبود. قرآن کوچکی داشت و در بین راه شروع به خواندن می کرد. می گفت از صوت قرآن لذتی تجربه نشده به جانم می نشیند. گاهی که حرف می زد، مثل این بود که اسلام و انقلاب جزی از وجود اوست. اما او هیچ وقت نگفت که مادری داغدار است و فرزندش در جبهه های نبرد به شهادت رسیده است.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
خبر رسید کونیکا یاماورا، تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، به علت بیماری روز جمعه در 10 تیر ماه سال 1401 هجری شمسی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران چشم از جهان فرو بست. مرگ او مرا با واقعیت‌های دیگری از زندگیش آشنا کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست و خوب است شما نیز با آن آشنا شوید. برنامه گوهر برای آشنایی با بانوان نامدار، بانوان مدیر و مدبر، بانوان انقلابی، بانوان کارآفرین، بانوانی که جای پایی از یادشان، کردارشان، رفتارشان، عملشان در زندگی روزانه در اجتماعی که ما با آن سر و کار داریم جاری و روان است. بله دوستان، این حقایق بیانگر رشد و اوج گرفتن یک انسانی است که خالق جهان جهان هستی را شناخت و با او انس گرفت و در مسیر حرکت کرد که او را نمونه یک زن مسلمان و مسئول در سرنوشت خود و جامعه ساخت. یادش گرامی.
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشان دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن خانم‌هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگین، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنن.
کتاب پرفروش مهاجر سرزمین آفتاب، خاطرات خانم کونیکایاما مراد، دختر محجوب ژاپنی را بازگو می کند. نویسنده کتاب حمید حسام از نویسندگان آثار دفاع مقدس است که زمانی برای شرکت در همایشی در هیروشیما با این بانوی ژاپنی همراه شده و مجذوب فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر او شده است. کونیکایاما مراد خود می گوید هیچگاه تصور نمی کردم داستان زندگی من روزی به صورت کتاب منتشر شود، چون اگر در ژاپن و در کنار خانواده ام میباندم یک زندگی کاملا عادی را تجربه میکردم، در حالی که آشنایی من با یک مسلمان ایرانی مسیر زندگیم را تغییر داد و توسط او به دنیای جدید و ناشناخته ای آمدم. بانویی که روز بانوان یک مهمان خارجی قدم روی خاک ایران گذاشت، چنان در فرهنگ و اعتقادات این کشور ذوب شد که خود به سربازی در میدان نشر باورهای اسلام و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد. مهاجر سرزمین آفتاب بیانگر تلاش‌های زنانی است که بی چشم داشت تمامی زندگیشان را برای جامعه عمل پوشاندن و آرمان‌های مقدس هدیه کردند. کتاب زندگی زنانی را به تصویر می‌کشد که اگرچه تفنگ به دست نگرفتند اما حماسه‌ها آفریدند. اندکی با خاطرات مهاجر سرزمین آفتاب آشنا می‌شویم. کونیکو یاماورا در خانواده بودایی در ژاپن متولد شد و رشد کرد. هنر گل آرایی و آموزش چای سبز را مثل سایر دختران جوان ژاپنی آموخت. اما جنگ در ژاپن رنگ سیاهی بر زندگی مردم زده بود و این گونه سرگرمی‌ها رو به فراموشی می‌رفت. در 20 سالگی با جوان ایرانی آشنا شد و تحت تأثیر اخلاق اسلامی این جوان مسلمان به دین اسلام گروید. وی با الهام از کتاب آسمانی قرآن نام سبا را برای خود برگزید. او خود ماجرای تحول زندگیش را این گونه بیان می کند. آن روز وقتی وارد کلاس زبان انگلیسی شدم، در نگاه اول حضور دو فرد غریبه نظرم را جلب کرد. یک عضو جدید به همراه یک فرد خارجی، اما کنجکاوی نکردم. کلاس شروع شد و حواس همه به تدریس استاد بود که حوالی ظهر وسط درس آن مهمان خارجی از جایش بلند شد. به گوشه ای از کلاس رفت و شروع کرد به خم و راز شدن، در حالی که چیزهایی هم زمزمه می کرد. دیگر کسی به درس گوش نمی داد. همه با تعجب به اون نگاه می کردیم و با اشاره از هم می پرسیدیم این دارد چه کار می کند؟ نکند عقلش را از دست داده؟ آن روز با کلی سوال بی جواب به خانه رفتیم. اما آن مرد خارجی فردا هم به کلاسمان آمد و ما شروع کردیم به پرسیدن درباره اتفاق دیروز. آن جوان خارجی که کاملا به زبان انگلیسی مسلط بود در جواب گفت: من یک ایرانی مسلمان هستم، دیروز اینجا نماز خواندم. نماز عمل عبادی دین ما و یک جور شکرگزاری در مقابل خداوند است. تا آن روز اسم ایران برای ما فقط تداعی کننده نفت بود و چیز دیگری درباره آن نشنیده بودیم. اصلا نمی‌دانستیم ایران کجاست و مردمش چه اعتقاداتی دارند. از اسلام هم چیزی نمی‌دانستیم. آن اتفاق باعث شد کنجکاو شویم، بیشتر درباره اسلام بدانیم. حضور آن آقای ایرانی که بعدها فهمیدیم اسمش اسدالله بابایی است، باز هم در کلاس زبان ما تکرار شد و همین دیدارها سرنوشت زندگی مرا تغییر داد و او به خواستگاری من آمد. یاما مورا می دانست که خانواده بوداییش تعصب خاصی دارند. وی می افزاید پدرم به شدت با این موضوع مخالف بود، چون در نظر پدرم و اکثر ژاپنی ها خارجی معادل آمریکایی بود و ما از آمریکایی هایی که بعد از جنگ جهانی دوم وارد کشورمان شده بودند چیزی جز جنایت و فساد ندیده بودیم. اما جواب منفی پدرم باعث نشد آقای بابایی تسلیم شود. بالاخره پدرم رضایت داد، اما با این شرط که اگر ازدواج کردی و به ایران رفتی، هر چقدر هم در زندگیت دچار مشکل شدی، حق نداری به برگشتن فکر کنی. من هم قبول کردم. چیزی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که جنگ عراق علیه ایران آغاز شد. سوا بابایی که در آن زمان 3 فرزند داشت میگوید آن روزها سلمان و محمد همراه بچه‌های مسجد پیت‌های نفت همسایه‌ها را جمع می‌کردند و از این شعبه به آن شعبه می‌رفتند تا نفت پیدا کنند. من و دخترم هم از تهیه پارچه و ملحف برای مجروحان تا درست کردن کوکتل مولوتوف هر کاری برای کمک به انقلابیون لازم بود انجام می‌دادیم. برای خودم هم خیلی جالب بود که اصلا ترسی نداشتیم. وقتی دیدم مردم آنطور فداکاری میکنند، یقین کردم پیروز میشویم و فهمیدم چقدر نقش رهبر مهم است. اگر امام و راهنمایی های ایشان نبود، انقلاب مردم پیروز نمیشد. به کشورهای اطرافمان و سرنوشت انقلاب هایشان نگاه کنید، متوجه اهمیت این مسئله میشوید. سوا بابایی حس همدلی و همراهی عمیق با انقلاب اسلامی و آرمان هایش داشت. اوج این همدلی اعزام پسرش محمد به جبهه نبرد است. وی میافزاید محمد در هیچ چیز بهانه‌گیر نبود. سادگی را دوست داشت و همیشه لباس سفید یا خاکستری می پوشید. کسی لباس رنگارنگ تنش ندید. همیشه کفش کتانی سفید می پوشید و تا کفشش پاره نمی شد کفش دیگری نمی خرید و نمی پوشید. نجابت، دیانت و سادگی محمد مرا بیاد آن جمله تاریخی امام خمینی در سال 1342 می انداخت که می گفت سربازان من در گهواره ها هستند. به این فکر می کردم آیا محمد من یکی از سربازانی است که امام نوید آمدنشان را داده است. محمد 18 سال داشت که امام پیام داد جوانان جبهه ها را پر کنند. او گفت من هم میخواهم بروم. هیچ مخالفتی نکردم، چون یاد گرفته بودم در نگاه اسلام فرزندان امانت خدا هستند و باید به او برگردانده شوند. وظیفه پدر و مادر فقط تربیت صحیح آنهاست. یاد گرفته بودم اگر فرزندم راه خدا را انتخاب کرد، نباید مانع او شوم. البته با این فضا ناآشنا نبودم، چون سلمان پسر بزرگم که دانشجو بود قبل از محمد به جبهه رفته و مجروح شده بود. خلاصه محمد یک بار به جبهه غرب رفت و موقع کنکور برگشت. کنکور را که داد دوباره عزم رفتن کرد. در آخرین نامه‌اش نوشته بود تصمیم گرفتم تا آخرین قطره خونم در جبهه بمانم. تمام این سرزمین به خون شهدا آغشته است. من نمی‌توانم اینجا را ترک کنم. محمد در 22 فروردین سال 1362 در عملیات والفجر 1 در فک به خواسته‌اش رسید و بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهید شد. بعد از شهادت محمد نتایج کنکور اعلام شد با خبر شدیم او در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه علم و صنعت تهران قبول شده. خانم بابایی در ادامه می‌افزاید با شهادت محمد رفت آمد ما به بهشت زهرا زیاد شد. آنجا وقتی به سنگ مزار درگذشتگان دقت کردم، دیدم در کنار نام فرد متوفا فقط نام پدرش را نوشتند. با آقای بابایی اعتراض کردم و گفتم هر انسان فرزند یک پدر و یک مادر است. چرا وقتی از دنیا می‌رود فقط نام پدرش را روی سنگ مزار ش می نویسند؟ پس سهم مادرش چه می شود؟ محمد پسر من هم بود. آقای بابایی گفت حق با شماست. حاصل آن گفتگوی ما اتفاق قشنگی شد. حالا سنگ مزار محمد شاید تنها سنگ مزاری باشد که رویش علاوه بر نام پدر شهید، نام مادرش هم حک شده است. ما مادر شهید محمد بابایی میگوید در تمام این سالها هیچ سومک دریغ نکردم. از آموزش هنر در مدارس و آموزش زبان ژاپنی در دانشگاه تهران تا انجام کار ترجمه در وزارت ارشاد و حضور به عنوان مبلغ در سفر حج. اما در میان همه فعالیت‌هایم، فعالیت در موزه صلح تهران حکایت دیگری دارد. شاید به همین دلیل است که محمد رضا تقی‌پور مقدم، مدیر موزه صلح تهران، چند پیش گفته بود موزه صلح تهران اولین موزه صلح در خاورمیانه است که با هدف اطلاع رسانی درباره پیامدهای کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ و ترویج فرهنگ صلح و دوستی در جهان ایجاد شده است. علاوه بر عکس، فیلم و نوشته، اسناد واقعی موزه صلح اسناد زنده‌ای هستند که یا خود از جانبازان شیمیایی هستند و یا یکی از اعضای خانواده‌شان در جنگ شهید شدند. در این میان خانم بابایی سند ارزشمندی است که با اصلیت ژاپنی به عنوان یک مسلمان و مادر شهید یکی از رموز موفقیت موزه صلح تهران است و ارتباط خوبی با بازدید کنندگان برقرار می کند. ایشان از 17 سال قبل عضو انجمن حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی بود و به ما امید و انگیزه می‌داد تا در اینجا حضور مؤثرتری داشته باشیم. در واقع خانم بابایی مادر موزه صلح تهران بود. انشاءالله با اولیای الهی محشور شود. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به الله پاک می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگیر و غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. پس از توقف دو ساله، اولین قطار از تاجیکستان به سمت روسیه 15 آگوست براه برآمد. روابط طریق قطاره بین تاجیکستان و روسیه که 2 قبل با سبب همگیری ویروس کرونا قطع گردیده بود، دوباره از سر گرفته شد. بنابر نوشته سامانه تاپتج، صبح روز 15 آگوست قطار اول از کولا به دوشنبه رسید و 2 توقف نمود. نظارت سرحدی و گمرکی در پایتخت انجام داده شد، چون قطاره دیگر در حدود تاجیکستان توقف نخواهد کرد. در روز 15 آگوست سال جاری میلادی، ایستگاه راه آهن دوشنبه سرادم بود، زیرا اکثر مسافران خطسیر مذکور از دوشنبه چیپته خریداری کرده بودند. بین مسافران زنان و کودکان و نفران سالمند نیز مشاهده می شدند. همه آنها برای سفر به روسیه آمادگی دیده بودند. عبدالرسول یکی از مسافران که 2 قبل با ارزش 1400 سومانی برای سفر چیپته خریداری نموده است، او برای مهاجرت کاری به روسیه سفر کرد. وی در صحبت با این سامانه گفته: قطاره را برای آن انتخاب کردم که نرخ چیپته آن نسبت به چیپته هواپیما ارزان تر است. نقشه دارم که با 2500 سومانی تا مسکو برسم. دولت سنگینوی 50 ساله و از ناحیه وخش ولایت ختلان است. او خوشحالی خود را از برقرار شدن روابط طریق راه آهن پنهان نمی کند. سنگین و با هیجان زیاد می گوید: من مبلغ را صرف نکردم و برای سفر طریق قطاره با ارزش 1856 سومانی چیپته خریداری نمودم. چیپته را از دوشنبه دسترس کردم. همراه دولت سنگینوف همچنین چند نفر همدهه هایش به روسیه سفر کردند. یکی دیگر از مسافران بی بی زرما از ولایت ختلان بود. او 60 سین داشت. او به نزد پسرش که شهروندی روسیه را دارد سفر کرده و همراهش نبیرگانش را نیز با خود به روسیه برد. وی گفته است: همه حجت‌های لازمه را داریم و امیدواریم که در مرز هیچ مشکلی پیش نمی آید. فرزندش به زرما وعده داده است که او را با طبیبان روس نشان می دهد و پس از طبابت به وطن بر می گرداند. این مادر 60 ساله تاجیک می گوید: تا آغاز همگیری ویروس کرونا من توسط قطاره به روسیه سفر کرده بودم، یعنی در این کار تجربه دارم و امیدوارم که این نوبت هم همش خوب می شود. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. باید گفت اولین قطاری که بعد از چند سال توقف در مسیر دوشنبه مسکو حرکت کرد، زیاده از 600 مسافر به سمت روسیه راه سپار شدند. در ایستگاه راه آهن دوشنبه به این سامانه اظهار نمودند که از کولا به ولگاگراد قطار روزهای سه شنبه هفته راه سپار گردیده، روز جمعه به ولگاگراد میرسد. از ولگاگراد قطار روزهای جمعه به راه برآمده، روز دوشنبه به کولا میرسد. از دوشنبه به ولگاگراد قطاره روزهای شنبه راه سپار گردیده، روز سه شنبه باز پس می گردد. از خوجند به ولگاگراد قطاره روز چهارشنبه به راه برآمده، روز شنبه باز پس می گردد. قطاره ها برای فراوردن و گرفتن مسافران در یک قطار محله های اهالی نشین در قلمرو تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه توقف می کنند. قطاره کولا ولگاگراد در قلمرو تاجیکستان در ایستگاه دنگره، سنگتوده، وخش، یاوان، ینگ بازار 2 دقیقگی و در باختر 20 دقیقه توقف می کند. ایستگاه ها در ازبکستان، کمقرغان، قرشی، سمرقند، نوایی، اشقدوق، در 2 شهر قلاقلپاقستان، مسکین و خونگرات. ایستگاه ها در قزاقستان، بین او، کلسرا، مکت، داسار، اتیراو، اکیستاو، استای و گنیوشکینا. در روسیه پس از عبور مرز این کشور در آقسرای، قطاره تا رسیدن به ولگاگراد در شهرهای ورخین بسکونچک، ولادیمیروفکا و ولجیسکی توقف خواهد کرد. قطاره ساعت 12:10 از کولا براه برآمده، ساعت 2:08 اول روز چهارم به نقطه تعینات میرسد. راه از کولاب تا ایستگاه ولگاگراد 3:56 وقت را در بر می گیرد. سرعت میانه قطاره در راه 54 کیلومتر بر ساعت است. مسافه 3,369 کیلومتر است. در این خط سیر 26 ایستگاه وجود دارد. در 3 ماهه دوم سال جاری شمار مهاجران کاری به روسیه وارد شده بیشتر از 3 میلیون نفر را تشکیل داد که 1/3 از سال گذشته بیشتر بودند. نشان دهنده رکوردی 3 ماهه حداقل در 6 سال اخیر است. بنا به معلومات خبرگزاری تاس، 3 ماهه اول همین سال بیش از 4 میلیون خارجیان در محل بود و باش خود را به خیر گذاشته، بیشتر از 3,120,000 نفرشان هدف سفر را کار ذکر کردند که نشان دهنده رکوردی 3 ماهه در مدت تمام دوره دسترسی آمار از سال 2017 می باشد. شمار مهاجران کاری در 3 ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به همین دوره سال 2021 2,340,000 نفر خارجیان، یعنی 2,340,000 نفر خارجیان 0.1% بیشتر بوده است. در 3 ماهه اول سال 2022 تعداد کارگران خارجی که به قلمرو روسیه وارد شدند 2,760,000 نفر را تشکیل داده است. در برابر این در مواد تأکید شده که حداقل ورود نیروی کاری خارجی در 3 ماهه دوم سال 2020 به قید گرفته شده که این اساساً به محدودیت های همگیری وابسته بوده است. آن زمان به قلمرو روسیه همگی 330,000 مهاجر کاری وارد شده بود، یعنی نسبت به 3 ماهه دوم سال 2019 5 مرتبه کمتر. رقم امساله باشد از نشان دهنده های پیش از همگیری ویروس کرونا 2 برابر زیادتر شده است. در رابطه با افزایش واردشوی مهاجران کاری به قلمرو فدراسیون روسیه گفته می شود نصف تمام مهاجران کاری یعنی بیش از 1.5 میلیون نفر یا 49.6% را شهروندان ازبکستان و تقریبا 3.1 مهاجران کاری یعنی 52,000 نفر یا 30.5% را شهروندان تاجیکستان تشکیل داده 1.7% یا حدود 54,200 نفر به کشورهای پساشوروی سابق و شمول چین راست آمده است. در همین حال گفته می شود 3 ماهه دویم به خصوص ورود مهاجران کاری از ازبکستان به مقدار 416,200 نفر و تاجیکستان 406,090 نفر یا خود 74.6% افزوده است. همچنین ورود مهاجران از آذربایجان، چین، قرقیزستان، ویتنام، فیلیپین، هندوستان، تایلند و امارات متحده عرب نیز به قلمرو روسیه زیاد شده است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. تا گفتارهای بعدی همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم خانه میروم نزد مادرم میروم خانه میروم نزد مادرم میروم خانه میروم نزد مادرم میروم خانه میروم نزد مادرم میروم.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
مثلا وقتی ما رو میبرن مسافرت
یا بردن ماشین به تعمیرگاه و نجات دادن خانواده و مردم از دست شما پدر جان. خسته شدم.
که اینطور باشه، حالا که اینطوریه خانم بیا بشین پشت فرمون تا من پیاده بشم هول بدیم بریم.
آفرین، حالا شد داری کم کم میای قاطی با کیفیت ها.
ایوال بابایی، ایوال، من بهت افتخار میکنم.
منم
اصلا خودم کمکت میکنم تا با کیفیت بشی پدر با کیفیت.
عجب، منم دوستت دارم دختر.
چه لذتی داره قدم زدن در پارک سائی، اونم توی هوای پاییزی و شنیدن یه کتاب خوب. بله درست شنیدین، شنیدن کتاب، چون زحمت تهیه و خوندنش رو هم خانم تاجیک و آقای نجفی کشیدن. بشنویم.
ای دانش عالم همه در سینه تو زهر، دانن همگان شخص گوهر با کتاب.
من کتاب میخونم.
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 ما کتاب میخونم.
به نام خدایی که همین نزدیکی هاست. سلام به همه شما دوستداران کتاب. همه ما دوست داریم به عنوان یک شهروند خوب شناخته بشیم، اما برای یک شهروند خوب بودن قبل از هر چیزی باید انسان خوبی باشیم. کسی که پایبند به اصول اخلاقی و تو هر شرایطی سعی میکنه به هم نوعان خودش کمک کنه قطعاً یک شهروند خوب هم هست. و امشب میخوایم با هم بشنویم از محبت و انسانیت یک پرستار، شاید هم یک شهروند، اونم تو سرزمینی که احتیاج به کمک داره، از کتاب همسایه های خانم جان.
دکتر احسان بفرمایید سوار شید. دکتر رضا صدایی هم میزند که از زیارت جا نمانم. بچه ها به سمت ون میروند و من هم دنبالشان. دمشق جای ماندن نیست. نیروهای وارداتی که ما باشیم، از هر جا و برای هر کاری که آمده اند فقط یک روز فرصت دارند تا زیارت کنند و به حوزه مأموریتشان بروند. اول زیارت، بعد جهاد. هرچه دیشب در تاریکی فرصت نشد شهر را ببینم، حالا فرصت مهیاست. کوچه ها و خیابان هایی که پای داعش به خیلی هاشان باز شده نگاهم را پر می کند. از این محله هیچ نمانده است. نه کوچه‌ای، نه خیابان خانه‌ای و نه کودکانی که بی مهابای جنگ دنبال هم بدوند. فقط خاک و ویرانی و خانه‌های خوابیده روی هم. از اینکه سایه جنگ و خرابی اینقدر به حرم نزدیک شده است دلم می‌لرزد. و برای مردانی که مطمئنم با دست خالی شهر را نگه داشتند.